أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز مصادف است با ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت امام حسن ابن علی بن العسکری صلوات الله و سلامه علیه. خب عرض تبریک و عرض ادب و ارادت داریم به محضر مبارک وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه عاشقان این مکتب و دلسوختگان این مکتب و همه کسانی که از آغاز راه تا به امروز در راه این مکتب تلاش کردند، جان فشانی کردند و همت والای اونها موجب شده است که تفکر شیعه علارغم این حجمهای سهمگین از طرف دشمنان اطرت و اهل بیت بی اثر بماند و این تفکر باقی بماند. درود خدا بر همه اونها باد. عرض تبریک به محضر همه عزیزان داریم و امیدواریم خداوند به برکت این مولود، این هم و غم و ابتلایی که امروز جامعه شیعه، جامعه اسلامی، جامعه انسانی مبتلا بش هست، خودش به لطف و کرمش به برکت این امام مظلوم برطرف بفرماید. من فقط چند جمله کوتاه برای اینکه عرض ادبی باشد به محضر حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه عرض می کنم و اون این است که وجود مقدس حضرت عسکری یکی از مظلوم ترین ائمه ما هستند. در دوران عمر کوتاه و در دوران کوتاه‌تر امامت خود منشأ آثار و برکات عجیب و فوق العاده برای مکتب بودند. ما تصور این مطلب که شخصیتی مثل ایشون در حصر کامل در بعضی از مواقع در زندان بودند، مثل وجود مقدس امام هادی، اگر هم در زندان نبودند در حصری بودند که حتی در داخل منزل هم گماشته و جاسوس داشتند، در شرایطی بودند که توجه مردم شیعه، دلباختگان اهل بیت که اون ایام و اون روزگار کم نبودند، فراوان شده بودند، مخصوصا بعد از قصه مهاجرت آقا علی ابن موسی رضا خیلی تحولات اساسی در جامعه اسلامی به نفع شیعه پیدا شد، از نظر اجتماعی شناخته شده شدند، این تفکر جا افتاد و اونقدر این تفکر جا افتاده بود که حتی خلفای عباسی احساس ترس و وحشت اساسی داشتند. اصلا حصر امام هم دلیلش همین وحشت اونهاست و الا وجهی نداشت که یک نفر رو اینجور مورد فشار قرار بدند. اما توجه این امت، این مجموعه به امام کماکان باقی بود. سؤال از امام و این مکاتباتی که ما امروز در اختیار داریم بود، ارتباط امام با وکلای خودشون با شیعه، با جامعه شیعه محفوظ بود، در این حال که در این حصری که بودند اجبار داشتند حتی طبق بعضی از نقلها هفته ای دو بار در حضور اون خلیفه عباسی امام باید حاضر باشند، مجبور به شرکت بودند و اون لاتائلاتی که اونها در اون مجالس میگفتند بشنوند. اینها میخواستن امام رو بشکنن، یعنی به شیعه بگن این امامی که شما بهش دل دادید، این امامی که شما مطبوع خودتون و مقتدای خودتون میدانید، ببینید این چجور به قول حالا خودشون در یوزکی به دربار خلیفه آمده. اما امام در همون جلسات هم، در همون رفت آمده ها هم جوری عمل کردن که این معنا به دل خلفای عباسی و قدرت اون زمان موند که امام رو شخصی قرار بدند که خودش رو فروخته. نه، جامعه شیعه بین امام و برادر امام جعفر تفاوت قائل شد، تفاوت قائل بود و این بسیار حائز اهمیت. مشی امام، رفتار امام، سخن امام، حتی در جلسه قدرت، در حالی که در مجالس اونها نشسته بود، در حالی که مراوده داشت، مجبور بود به دربار اونها رفت آمد داشته باشه، اما در این حال این معنا رو توانست به شیعیان بفهماند که من در حال تقیه هستم و تقیتاً این مقداری هم که رفت آمد دارم انجام میدم و توجه شیعه از امام قطع نشد و علارغم تمام فشارها، علارغم تمام آزارها، جاسوس قرار دادن و مراقب قرار دادن حتی در خانه امام که حتی امام ولادت فرزند مبارکشون رو آقا حجت ابن الحسن از اهل خانه هم مخفی میکنند و به جناب حکیم خاتون وقتی میفرمایند امشب اینجا بمان، آرام و آهسته نجوایی بهش میگن امشب اینجا باش، حتی اظهار هم نمی کنن که چه اتفاقی میخواد بیفته، نکند از زبان او، او امام نیست، از زبان او مطلبی صادر بشه و این موجب زحمت بشه و اون حساب تقیهی که امام بر اساس او بر جامعه شیعه داره حکم میراند به هم بزنه و بعد همین مولودی که اینجور در داخل خانه مخفی بود، اما امام از قبل، امام بعد، امام حین ولادت به اون اصحاب خاص مورد اعتماد خودش معرفی کرد، به نحوی که علارغم تلاشی که حکومت کرد که بعد از شهادت امام به خیال خودشون دیگری رو از بیت امام که مورد نظرشون بود اونجا به عنوان جانشین امام معرفی کنن و وارث امام معرفی کنن و اصرار داشته باشن که امام وارث دیگری جز او نداره، اما موفق نشدن و این جامعه شیعه بدون اختلاف اساسی توجه به وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کرد و جامعه شیعه اون قوام خودش رو توانست حفظ کنه و اون حیثیت امامت در بین اونها که بعداً به وسیله نواب خاص و بعد نواب عام در میان جامعه شیعه این مدیریت اعمال شد، این قوام محفوظ بمانه و این هنر فوق العاده است، این هنر امامت هست، این هنر این رسالت هست، این عنایت الهی است که این عنایات متوجه حضرت عسکری بود و حضرت عسکری ما میبینیم، اینو من بارها گفتم که از عجایب است که این حصر که حتی حصر امام عسکری اگر مقایسه کنیم با امام هادی قابل مقایسه نیست. امام هادی در فرصتهایی بیرون از سامرا هم بودن قبل از آمدن به سامرا، یک آزادی های فل جمله‌ای برای ایشون حاصل شد اما برای امام عسکری حاصل نشد. با وجود این در زمان امام عسکری از تعداد وکلا، میزان ارتباطات ما وقتی فحص کنیم و دقت کنیم میبینیم بیشترین ارتباط، بیشترین وکلای منصوب از طرف امام در این دوران هستند، در این دوران کوتاه، چون دوران دوران اساسی است، دورانی که میخواهد دوران پرمهنت غیبت رو در آینده بسازه، بنابراین کار زیاد میبره برای اینکه از اون زمان قوام شیعه در دوران غیبت حفظ بشه و این کار رو به خوبی حضرت عسکری انجام داد و ما با توجه به شخصیت حضرت عسکری این درس رو بیاموزیم. من عرض کردم بارها که ما بدانیم در اون رسالت جزئی که بر عهده ما هست، برای اینکه در این روزگار ما باید این مکتب رو حفظ کنیم، یک، و بعد به دست آیندگان و نسل بعدی بسپریم، دو، در این مقام یاد بگیریم از فرصت سازی های امام عسکری، یاد بگیریم از نحوه کار امام عسکری که در سخت‌ترین شرایط، در بدترین وضعیت‌ها هیچگاه از یاد نبردن که این جماعت شیعه نیاز به اداره داره، نیاز به رسیدگی و مدیریت داره و از تهدیدها فرصت ساختند، از فشارهای بیشتر فرصتهای بیشتر ساختن تا این موقعیت رو به ما بدن و نتیجه این شد که بعد از آنی که الان از دوران غیبت کبرا بیش از 1300 سال میگذره، کمتر یا بیشتر، ما میبینیم که همون نظامی که در زمان امام عسکری قرار بوده در دوران غیبت برای شیعه مقرر بشه و بر اساس او تفکر شیعه، تفکر فاطمی، تفکر علوی حفظ بشود برای آیندگان، امروز این تفکر به دست ما رسیده و چه مسئولیت سنگینی برای ما ایجاد میکنه، به خصوص در این روزگار که اون زمان با اون شرایط ارتباطات در زمان امام عسکری اینجور وسیع کار میکردن و ما امروز با این وسعت ارتباطات و دائره ارتباطات چه وظیفه سنگینی بردوش داریم. بدانیم، بفهمیم، درک کنیم و در این مسیر حرکت کنیم. درود خداوند و صلوات خداوند بر وجود مقدس حضرت عسکری و آباء گرامشان و فرزند مبارکشان، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مخدمه الفدا باد. این چند جمله‌ای به مناسبت امروز و این روز مبارک. اما بحثمون، ما در جلسه قبل این مطلب رو عرض کردیم که وجود که جناب محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، خب بعد از آنی که تقریبی در بیان اونچه که صاحب کفایه در اینجا عنوان فرمودند داشتند و بعد اشکالی کردند، دیروز عرض کردیم در این اشکال ایشان با وجود دقت و متانتی که به کار رفته، اما در این حال از این معنا فارغ نشده است که ایشان مورد شک را که موضوع اثر هست، این اضافه به حادثه آخر رو مثل اینکه از قلم انداختند، با اینکه از زبان خود ایشون در تقریر بیان مرحوم آخوند ما میشنویم و میبینیم که می‌فرمایند شکی که ما داریم در عدم الموت فی ظرف الاسلام هست و به خوبی این رو تبیین می‌کنند، در اینجا می‌فرمایند که ما در آن دوم نسبت به عدم الموت شک داریم ولو اسلام احراز نشده در این آن دوم، با اون تقریبی که خودشون داشتن که ما در این آن دوم به نسبت الی عدم الموت یا یقین به وجودش داریم یا یقین به عدمش داریم یا شک درش داریم. لا سبیل الی الاول و الثانی فیثبت الثالث، که شک داشته باشیم. اما عرض کردیم دیروز این شکی که یثبت که ما داریم، این شک به چیه؟ به عدم الموت است یا عدم الموت فی حال الاسلام؟ شک به عدم موت درسته داریم، اما شک به عدم الموت موضوع اثر نیست. شکی که موضوع اثر هست عدم الموت فی ظرف الاسلامه که این رو نداریم، اصلا این موضوع شک ما این نیست، اینجا شک در این معنا نداریم، چون زمان این شک برای ما نسبت به این موضوع پیدا میشه که احراز اسلام باشه، در آن دوم این احراز برای ما تمام نیست و لذا اشکال مرحوم آخوند برمیگرده. و در حقیقت بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اشکال چیزی اضافه بر مرحوم میرزای نائینی در اینجا نداره و همون بیانی که سیدون الاستاد داشتن، جوابی که ایشان از مرحوم صاحب کفایه میدن، همون جوابی است که خود صاحب کفایه در لایقال به خودشون اشکال میکنند و کاش ایشان جواب صاحب کفایه رو جواب میدادن. در جواب لا یقال فانه یقال اونجا این معنا گیر ما در آن دوم در این مسئله است که احراز اسلام نداریم، عدم الموت داریم، احراز اسلام نداریم و اشکال مشترک الورود هست بین دو بزرگوار علی ای حال. این نسبت به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی در این مقام که باز قبلا عرض کردیم، ابتداعا ایشون وارد میشن و بیان نظر صاحب کفایه میکنند. از قضا بین همه کلماتی که ما دیدیم از بزرگان شاگردان صاحب کفایه و طبقه بعد، بهترین بیان، بهترین تقریب برای اونچه که صاحب کفایه در مقام فرموده، یعنی جامع بین تقریب اول کفایه، تقریب دوم کفایه در فانه یقال و همچنین حاشیه کفایه، جامعش این بیان مرحوم آقای خویست. انصافاً کسانی که بخوان حرف صاحب کفایه رو بفهمن به این بیان مراجعه کنن. بیان شافی کافی. ایشون بیان رو ابتدا میفرمایند در همین تقریرات مصباح و بعد اشکال میکنن و جا داره که در اینجا فلجمله این بیان ایشون از فرمایش صاحب کفایه و دقتی که ایشان به کار میبره، منهای حالا بعضی خصوصیاتی که مورد نظر ما نیست در کلام ایشون قبل گفتیم بعدم میگیم، منهای اون جهات انصافا بیان بیان فوق العاده است. ایشون میفرمایند که شما میدانید که در جریان استصحاب ما اتصال زمان شک به زمان یقین میخواییم و بعد میفرماین هازا هو المستفاد من کلمت فا فی قوله لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککته. بنابراین ادله استصحاب موارد انفصال زمان شک از زمان یقین رو نمیگیره. نه تنها موارد انفصال رو نمیگیره، بلکه مواردی که احتمال انفصال هم باشه نمیگیره. احتمال انفصال هم بدیم اثرش مثل عدم انفصاله، مثل عدم اتصاله، مثل انفصاله. ایشان میفرمایند موارد انفصال یقینی، خب عدم جریان استصحاب واضحه. چرا؟ ایشون میفرمایند، مثال میزنم، اگر ما یقین سابق داشته باشیم به طهارت، بعد یقین پیدا کردیم به حدث، دوباره شک کردیم در طهارت، خب اینجا یقیناً اتصال این زمان شک در طهارت با اون یقین به طهارت، این اتصال بریده شده با یقین به حدث. اینجا استصحاب مجالی نداره، جا نداره. اینجا احراز میکنیم عدم اتصال را. چرا؟ چون تخلل یقین آخر در این بین شده. اینجا استصحاب به اصطلاح طهارت جاری نیست، بلکه استصحاب حدث جاری هست. بعد میفرمایند خب اما موارد احتمال انفصال که اساس و بنای کلام مرحوم آخوند هست، اینجا ایشون میفرمایند در موارد احتمال انفصال همیشه شبه مصداقیه است. چرا؟ برای اینکه در اینجا وقتی شبه مصداقیه شد مصداق ادله لا تنقضه. ما گفتیم در اصول که در شبهات مصداقیه نمیتونیم رجوع به عموم بکنیم در ما نحن فی. بعد ایشان میفرمایند حتی اون کسی که قائل هست که در شبهات مصداقیه رجوع به عموم میکنیم، این مطلب رو در جایی میگه که مخصص منفصل باشه. چرا؟ برای اینکه در مخصص منفصل مثل اکرم العالم بعد بگه لا تکرم زیدن، در مخصص منفصل از ابتدا ظهور برای عام در عموم منعقد میشه. با آمدن مخصص ظهور منعقد شده رو ما میخوایم بشکنیم، اما در مخصص متصل تفاوتش اینه که اصلاً از ابتدا ظهوری برای عام در عموم منعقد نمیشه. مثل اینکه از اول میگه اکرم العالم العادل، اینجا نسبت به العالم ظهوری در عموم منعقد نمیشه از ابتدا، به خلاف اونجایی که بگوید اکرم العالم بعد بگه لا تکرم الفساق منهم. و در اینجا ایشون تأکید میکنن که اگر تمسک به عام در شبهات مصداقیه کسی بخواد بکنه، این در مخصص منفصل هست، در جایی که برای عام ظهوری در عموم منعقد شده باشه، نه در جایی که مخصص متصل باشه اصلا ظهوری منعقد نشده. و در اینجا در ما نحن فیه اینجا مخصص مخصص متصل هست. لا تنقض الیقین به شک بل انقضها به یقین آخر، در یک بیان هست در اینجا. خب وقتی که ما این رو داریم، لا محاله، در اینجا ما امکان این که بیایم بگیم در شبهات مصداقیه ما رجوع به عام میکنیم و اگر مصداق لا تنقض تشخیص دادیم رجوع به عام میکنیم، منتفیه در اینجا، بالمره منتفیه، به کل منتفیه. مرحوم آخوند هم رو همین اساس آمدن و فرمودن مورد ما مورد شبهه مصداقیه لا تنقض هست. خب وقتی که ما گفتیم ادله استصحاب قاصر است از اینکه این مورد شبهات مصداقیه رو بگیره، ما در ما نحن فیه اینجا مسئله‌ای که داریم، مثالی که ایشون میزنن، عدم الاسلام رو موضوع قرار میدن، به خلاف مثل نائینی، مثل مرحوم شیخ که اونجا عدم الموت رو موضوع قرار دادن، خب فرقی هم نمیکنه. ما در اینجا میفرمایند سه تا زمان داریم در ما نحن فیه. ما در زمان سابق، یقین سابق، این یقین رو به عدم اسلام داریم و عدم موت، این یقین رو داریم. بعد زمان دومی داریم که ایشون مثال میزنن یوم الخمیس، یوم الجمعه و یوم السبت. یوم الخمیس ما یقین داریم به عدم حدوث کل من الحادثین، یوم الجمعه زمان حدوث احدهما هست بلا تعیین، یا اسلام یا موت. یوم السبت هم زمان حدوث فرد دیگر هست، باز بلا تعیینن علی تردید. حالا اینجا ایشان میفرمایند فرض میکنیم که زید روز پنج شنبه زنده بوده و ابنش، پسر این زید، در این روز پنج شنبه کافر بوده. عدم موت مبرس و عدم اسلام وارث، هر دو اینها روز پنج شنبه متیقنه. این آقای ولد هم کافر بوده. خب وقتی این تیقن رو ما داریم، این میشه یقین سابق ما. بعد علم پیدا میکنیم به حدوث احده ما، یا اسلام این ولد یا موت این زید در روز جمعه، یکی از اینها لا علت تعیین. و در روز شنبه هم به حدوث اون یکی، یعنی اگر اسلام روز جمعه باشه، موت روز شنبه حادث شده. اگر موت روز جمعه حادث شده، اسلام روز شنبه حادث میشه، لا علی تعیینه. بعد ایشان میفرمایند خیلی خوب، ما بعد از اون یقین اولیه یوم الخمیس که داریم، بعد میایم سراغ یوم الجمعه و یوم السبت. ما در اینجا بعد از روز خمیس شکی که داریم در بقاء اون متیقن سابق، اگر این شک رو ایشون میفرماین ملاحظه اینجور باشه، کل من الحادثه این را با عمود زمان بسنجیم، با اجزاء زمان بسنجیم، همون معنایی که صاحب کفایه در لایقال میگن. اینجا زمان شک متصل به زمان یقینه. چرا؟ برای اینکه این عدم الاسلام رو ما داریم، این عدم الاسلام متیقن بوده، روز پنجشنبه، روز جمعه عدم الاسلام مشکوک، روز شنبه هم مشکوک. این شک میشه در حال عرضم به حضورتون که موت این والد، عدم الاسلام فی حال موت الوالد به اسلام میشه، که این شک رو ما میتونیم بکشانیم. اگر ما نسبت به عمود زمان بسنجیم، در هر دو آن، یعنی هم روز جمعه هم روز شنبه، این شک رو داریم، هیچ مشکلی در استصحاب عدم حدوث اسلام نداریم. لکن به فرمایش ایشون که دقیق می‌فرمایند این استصحاب اثری نداره، چون عدم ارث والد از ولد مترتب بر عدم اسلامش یوم جمعه تنها نیست، بلکه مبتنی هست بر عدم اسلام حین موت ابیه. وقت مرگ پدر باید عدم اسلامش ثابت بشه. پس باید در جریان استصحاب، موضوع استصحاب ما عدم الاسلام فی زمان حدوث موت الوالد باشه، و زمان حدوث موت والد این مردده بین جمعه و بین شنبه. اگر در روز جمعه حادث شده باشه، خب زمان شک متصل به زمان یقینه. چرا؟ چون عدم الاسلام فی حال موت ابیه داریم. اما اگر روز شنبه حادث شده باشه، در اینجا زمان شک متصل به زمان یقین نیست. چرا؟ چون عرض کردیم موضوع شک ما عدم الاسلام فی حال موت الوالد هست. اگر موت والد در روز جمعه نشده باشه، در اینجا این شک قطع شده، این اتصال به هم خورده. پس روز جمعه فاصله بین زمان یقین و زمان شکه. خب چون فاصله هست در اینجا، یحتمل انفصال زمان شک از زمان یقین. اگر یوم الجمعه یوم موت والد باشه، اینجا زمان شک متصله. اگر یوم جمعه یوم موت والد نباشه، روز شنبه باشه، زمان شک متصل به زمان یقین نیست. چون تردید داریم و نمیدانیم، شبهه میشه شبهه مصداقیه. وقتی شبهه مصداقیه شد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم خب گفتیم که وجه نداره و معنا نداره. ایشان بعد از این بیان میفرمایند هازا ملخص و مازکره و فل کفایه متنن و هامشن. بعد همین تقریب رو ایشون با بیان دیگری در همین مصباح بعد از لایقال تکرار میکنن. البته تکرار مفید، نکاتی درش دارن که اینجا این رو بهش تکیه کنیم و عرض کنیم خوبه. ایشون در لایقال اشاره به اشکالی میکنند. این اشکال میفرمایند که بعد از این تقریب که ما گفتیم سبق یقین بر شک، اینجا عرضم به حضورتون که جاری نیست. این رد ایشون هست نسبت مرحوم صاحب کفایه. حالا اون لایقال رو بعد بیایم عرض میکنیم. اینجا این فرمایش ایشون تا اینجا، این مقدار که ایشون تقریب میکنن، بعد ردی دارند. این رد رو حالا انشاءالله عرض میکنیم و بعد ایشان مطلب دیگری که حالا به عنوان لایقال در جواب مطلب مرحوم استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی دارن که همون اشکالیست که سیدون الاستاد هم اشاره کردن که در اینجا مطلب مرحوم استاد مرحوم میرزا ناظر به این است که احراز می شود عدم انفصال، در حالی که صاحب کفایه در کلامش این نیست. صاحب کفایه می فرماید شک در انفصال دارید. البته ما این شبهه رو قبول نکردیم در کلام نائینی، حالا عرض می کنیم بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.